باز هم سر میزنم به پیامکتون اگر فرصت شد، اما در این لحظه میخوایم بریم سراغ سومین دسر خوشمزه ایران به انتخاب ده ترین. سومین دسر فالوده. فالوده از دسرهای ایرانی هستش که با قرار دادن رشته‌های باریک نشاسته در محلول آب و شکر تهیه میشه. فالوده یه شیرازی که خیلی هم معروفه، با یه نوع چاشنی مثل آب لیمو یا شربت آلبالو میل میکنن و فالوده کرمانی رو با گلاب و نعنا مخلوط و مصرف میکنن. البته نام درست این نوع دسر پالوده است و اصل واژه پالوده از پالودن به معنای پاک و صاف کردنه. پالوده در قدیم به شیوه سنتی تولید می شد، اما امروزه با دستگاه های ویژه با سرعت بسیار زیاد و خیلی راحت تهیه می شه. حالا شما فالوده رو با شربت آلبالو و آب لیمو بیشتر دوست دارین یا با گلاب و نعنا؟ حدستون برای دومین دسر چی هست؟ بستنی سنتی. نوعی بستنی با نام بستنی سنتی در ایران رواج داره که طرفدارای خیلی زیادی هم داره و البته دارای طعم زعفران و رنگ زرده. این بستنی همراه با خلال پسته و تکه های بزرگ خام است و طرفداران زیادی داره. اکبر مشتی یکی از اولین کسایی بوده که در ایران بستنی فروشی داشته و بستنی های اکبر مشتی با بستنی های خارجی کاملا متفاوته. پیش از این بستنی‌های سه‌رنگ در بسیار از شهرها رواج داشته که به رنگ زرد، سفید و قهوه‌ای و به طعم‌های زعفرونی، وانیلی و دارچینی بوده. اما در تهیه بستنی سنتی از شیر، تخم مرغ، زعفران، گلاب، شکر، وانیل، آرد و سعلب استفاده می‌شود و به صورت کیلویی یا نونی و یا در ظرف‌های یک بار مصرف هم فروخته می‌شه. رسیدیم به خوشمزه ترین دسر ایرانی به انتخاب ده ترین. شما چی فکر میکنی؟ به نظر شما خوشمزه ترین دسر ایران چی هست؟ دو تا از شنونده هامون درست حد زدن، خانم فاطمه حسینی از جویبار و خانم شهلا کمالی از تبریز. اما خوشمزه ترین دسر ایرانی به انتخاب ده ترین، شعله زرد. شعله زرد یک دسر سنتی ایرانیه و در بعضی اعیاد و عزاداری ها طبخ و توزیع میشه. شعله زرد به خاطر وجود زعفران زرد رنگه. از مواد تشکیل دهنده این دسر برنج، شکر، زعفران، گلاب، هل، مغز پسته یا بادام یا هر دو، دارچین و روغن یا کرفس. به جرأت میتونم بگم که هیچ جای دنیا دسری با عطر و طعم شعله زرد رو نمیشه پیدا کرد و نه تنها خوشمزه و دلچسبه، بلکه دارای خواص زیاد و بسیار نشاط‌آوره و برای افراد افسرده هم بسیار مفیده. بعضیا گرم میل میکنن مثل من، بعضی ها میذارن سرد بشه. این دیگه حالا بستگی به شما داره. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز. همراه هستیم با سرکار خانم معصومه فتوحی، کارشناس آشپزی و استاد دانشگاه. خانم فتوحی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و
موجه
محترم برنامه.
ممنونم ازتون. تو برنامه امروز دهترین خوشمزه‌ترین دسرهای ایران رو معرفی کردیم و شعله زرد رتبه برتر رو به خودش اختصاص داد.
بله، خانم فتوحی.
بله، ویژگی دسرهای ایرانی چیه کلا؟
ببینید دسرهای ایرانی رو اگه بخوایم مقایسه کنیم با دسرهای فرنگی، یکی از ویژگی‌های اصلی دسرهای ایرانی اینه که مواد اولیه‌اش خیلی راحت در دسترس همه هست. مورد دیگه‌ای که حالا میشه گفت فرق بین دسرهای ایرانی و فرنگی هستش اینه که دسرهای ایرانی بیشتر از مواد نشاسته‌ای تهیه شده و خود اون مواد نشاسته‌ای باعث بسته شدن و حالت ژله‌گی شدن اون دسر میشه. در صورتی که حالا دسرهای فرنگی حتما از ماده‌ای به اسم ژلاتین باید استفاده بشه.
بله، پس این ویژگی ها هستش که متمایز میکنه دسرهای بله. ایرانی و خارجی رو. خانم فتوحی، شعله زرد برای کدوم شهر؟ آیا میشه در واقع بگیم به شهر خاص و محل خاصی متعلقه؟
همتی دسر شعله زرد یه دسر ایرانی اصیل هستش. حالا نمیشه واقعا گفتش که مال شهر خاصی هستش، چون همه شهرهای ایرانی دسر رو درست میکنن و قدیم الایام هم درست میکردن. اما عقبه این دسر برمیگرده، میشه گفت منشأ اصلی این دسر برای استان کرمان هستش.
درسته، پس برای کرمان هست اگر بخوایم برگردیم به پیشونش. بله. خب خانم فتوحی، بعد از اینکه غذا خورده میشه، اینجا دیگه یه مقدار سلیقه ها چند دست است. یه سری میگن که آقا یه چای ورد بیا بخوریم، شیرینی رو بیار بخوریم. یه سری میگن بابا بذار بره پایین، یه رو بگذره، نیم ساعت بگذره. واقعا دسر باید چند دقیقه بعد از غذا خورده بشه؟
ببینید کلا اگر از نظر حالا علمی و پزشکی بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، دسر رو برای این میخورن که باعث بشه غذا خیلی راحت تر توی معده هضم بشه و حالا جذب اون غذا به درستی انجام بشه. اصولا حالا طبق اون فرهنگی که برای غذا تعریف شده و فرهنگی که برای خوردن دسر بعد غذا تعریف شده، 10 دقیقه تا یک رو بعد از سرو غذا میشه دسر رو میل کرد که خود اون شیرینی دسر باعث حالا بهتر هضم شدن غذا بشه و طعم به هر حال دهان رو تغییر میده. بله. میل شخص حالا به چیزهای دیگه بهتر.
بله، غذا رو بخوریم، یه رو بعدش هم دسر رو بخوریم، بعدش هم خواب بزنیم به
بعد. بله.
خب خانم فتوحی، من آخرین سوالو بپرسم، بیش از این وقتتون رو نگیرم. جنوب ایران دسرهاش بیشتره یا نه؟
یکی از دسرهای معروف جنوب ایران خاگینه هسته.
بله.
که با خورما، آرد و یه حلوای خیلی رقیقی درست میکنن که با کره و آرد و روی خورما میدن.
بسیار.
یه دسر خیلی معروف و فوق‌العاده بله. خوشمزهی هسته.
بله، خیلی لطف کردید خانم فتوحی، ممنونم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت بشین، موفق بشین.
خدا نگهدارتون. خب این هم از موضوع این هفته دهترین و خوشمزه ترین دسرهای ایران، اما بریم سراغ موضوع هفته ی آینده. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آینده ما و ترین هفته آینده ما چی میتونه باشه؟ سامانه پیمک ما رو که میدونین 30558. شما یک هفته فرصت دارید تا دیدنی ترین کاخ ایران رو پیش بینی کنید. شما با کاخهای ایران آشنا هستین؟ تا حالا چند تا کاخ رو از نزدیک دیدین؟ توی شهر شما کاخی هست که زیبا باشه؟ به نظرتون کاخ شهر شما در دهترین رتبه چنده او میگیره؟ حتما به دهترین پیمک بزنید و پیشبینی خودتون رو به ما بگید. یه دنیا ممنونم از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه اول خودتون رو دوست دارین بعد ما رو، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا هفته ی آینده و دیدنی ترین کاخهای ایران، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، جوینو کره مربا جوینو اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. شماره تلفن سررقمی 162 که قابل شماره گیری در سراسر کشورمون است و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162. علاوه بر این که بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم میتونید برنامه ها رو شنونده باشید. راه های ارتباطی رو هم که خیلی بهتر از من میدونید، 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. این راه های ارتباطی رو به این منظور اعلام کردم که همکارانم آماده هستن برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما عزیزان بکنن. با این برنامه هم همراه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا و سلام. امروز هم همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. کوبه برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. در 30 دقیقه پیش رو در کنار شما مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور خواهیم کرد. برگزاری نمایشگاه آثار 24 ساعت 24 عکس. اولین نمایشگاه عکس پروژه 24 ساعت در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان برگزار میشه. پروژه عکاسی 24 ساعت در سال 2012 با دو عکاس که بنیانگذاران اون هستن با حضور 65 عکاس از کشورهای مختلف دنیا شروع به کار کرد و در هر دوره به تعداد این شرکت کننده ها اضافه شد. حالا ما میخواییم تماس تلفنی داشته باشیم با سفیر این پروژه در ایران، آقای فرهود نصیری روی خط ارتباطی ما هستن تا اطلاعات بیشتری درباره این پروژه بدن. سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام،
وقت شما بخیر آقای نصیری.
سلام.
خواهش میکنم.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. فرهود نصیری هستم، سفیر پروژه 24 ساعت در ایران هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم اول به ما بگید که اصلا روال شکل گیری این طرح و پروژه چطور بوده؟
بله بله، پروژه 24 ساعت یک پروژه جهانی هستش که هر سال در یک روز مشخص در کل دنیا برگزار میشه. از سال 2012 این پروژه شروع شده و امسال هشتمین دورش بود که همونطور که در کل دنیا برگزار میشه در ایران هم در تاریخ 4 خرداد برگزار شد و عکاسا در این روزی که تیم اصلی پروژه اعلام میکنه به سطح شهر خودشون میرن و اقدام به عکاسی مستند اجتماعی میکنن.
بله.
در واقع داستانهایی که توی شهرشون به اتفاق میفته رو به تصویر میکشن. هر سال یک موضوع جانبی هم علاوه بر مستندسازی بشریت پروژه تعریف میکنه و امسال همچون سال قبل موضوع زنان بودش که بهتره که عکاسا داستانهای زنان رو هم به تصویر بکشن.
بله.
در نتیجه بعد از این مستندسازی که اتفاق میفته توی تصویرهایی که عکاسا ثبت میکنن، پروژه دوتا هدف داره. یکی این که بتونه با استفاده از این عکسا و حالات انسانی از غم، شادی، مشکلات که مردم توی جامعهشون دارن بتونه یه تغییر مثبتی توی جامعه ایجاد کنه.
بله.
جامعه عکاسی و اینکه در نهایت پروژه هدف انسان دوستانه ای داره که با برپایی نمایشگاه هایی که توی کشورهای مختلف به صورت تور انجام میده هر ساله بتونه از عواید فروش حاصل از آثار برتر به خیریه ها کمک بکنه که هر سال از یه سری خیریه ها حمایت میکنه و امسال همچون ما با توجه استقبال زیادی که توی ایران از عکاسا بودن برای پروژه شرکت در پروژه و اولین نمایشگاهی که تصمیم گرفتیم توی ایران برگزار بکنیم یک خیریه هم در ایران انتخاب شده با توجه به جلساتی که گذاشتیم با چند تا خیریه که در حیطه زنان هم کار میکردن. در نهایت خیریه آتنا برگزیده شد و پروژه اوائل حاصل از نمایشگاه رو به این خیریه اهدا میکنه و کمک های مردمی که از طریق پروژه انجام میشه ما به خیریه آتنا اهدا میکنه.
خیلی هم عالیه. آثار برگزیده چطور انتخاب میشن؟ درباره دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم که در واقع آثار منتخب معرفی شدن، یعنی الان در مزانه در واقع قرار نیست که آثاری انتخاب بشه، فقط نمایش قراره در بیاد، درست عرض میکنم؟
خدمتتون عرض میکنم. یک داوری در روز پروژه انجام میشه، داوری آنلاین هستش که چون عکس‌ها به صورت توی اون 24 ساعتی که عکاسی میکنن در یک روز، چون 24 ساعت بعد توی ساعت شهر خودشون پیاده روی بکنن دنبال سوژه بگردن و هر ساعت بعد یک عکس آپلود بکنن توی اینستاگرام با یک کپشن خاصی که هشتگ هایی هستش که پروژه اعلام میکنه، اون روز این هشتگ ها تو کل دنیا دیده میشه.
بله.
و یه داوری آنلاین انجام میشه که عکس هایی که خیلی خوب هستش توی صفحه پروژه به نمایش گذاشته میشه. اما یک ماه بعد که روند برگزاری نمایشگاه ها شروع میشه،
بله،
تیم داوری هستش که به صورت تخصصی تمام آثار رو بررسی میکنن و در نهایت برگزیده ها به نمایشگاه رو پیدا میکنن که ما به خاطر اینکه این نمایشگاه برای اولین بار توی ایران داشت برگزار میشد اومدیم یه تیم داوری ایرانی هم انتخاب کردیم با تصمیم گیری تیم اصلی پروژه آی رنزو که بتونیم تعامل بیشتری داشته باشیم بین ایران و خارج.
بفهمید.
بله، چون تیم ایرانی مخصوصا اساتید ایرانی شناخت و دید خیلی بهتری دارن نسبت به فرهنگ ایران.
بله.
در نتیجه تصمیم گرفتیم یه تیم ایرانی باشه از آقای دکتر محمد مهدی رحیمیان، آقای سیوا شهباز، آقای مهران مافی بردبار، خانم الناز امینی و ابراهیم عربیگی هیئت داورانی بودن که در ایران عکس‌ها رو داوری کردن، عکس‌های ایرانی رو.
بله.
و توی همین نمایشگاه قرار است به نمایش گذاشته بشه و همچنین تیم خارجی عکس‌های خارجی رو داوری کردن، آقای رنزو، خانم گرتا و خانم فلور که عکس‌های خارجی هم در این نمایشگاه هست. یعنی توی این نمایشگاهی که ما داریم هم آثار عکاسان ایرانی هست.
بله.
هم آثار عکاسان خارجی.
بسیار هم خوب. به عنوان بله. پایان بندی صحبت شما فقط فرصت هست اشاره کنیم به ساعت برگزاری نمایشگاه که علاقمندان کی میتونن مراجعه کنن به خانه هنرمندان.
نمایشگاه در تاریخ 1 شهریور ساعت 17 در خانه هنرمندان طبقه دوم گالری تابستان برگزار میشه، افتتاحیه هستش.
بله.
ما در خدمت عزیزان هستیم. فقط من یک نکته دیگه رو اشاره کنم.
زمانمون خیلی کمه، فقط کوتاه خواهش
می‌کنم. ما هیچ اسپانسری نداشتیم توی این برگزاری نمایشگاه و فقط یه سری دوستان بودن که توی تبلیغات ما کمک کردن.
بله.
و من عزیزان عکاس رو دعوت میکنم برای سال بعد که به این چالش شرکت بکنن، چون واقعا 24 ساعت عکاسی.
بله.
کار هر کسی نیست که عکساشون آنلاین بذارن مورد نقد قرار بگیره.
بله.
و هر عکاسی این کارو نمی‌کنه چون 24 ساعت عکاسی خیلی کار سختیه و این نمایشگاه با نمایشگاه دیگه خیلی متفاوت هست.
بسیار.
و خوشحال میشیم که جمعه ببینیم عزیزان رو.
تا 17 هم که فرصت هست یا تا 12 هم.
12 هم.
بسیار. بله. خوب. متشکرم. آرزو موفقیت. خداحافظ.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
درباره برگزاری نمایشگاه 24 ساعت 24 عکس با سفیر این پروژه در ایران صحبت کردیم. 15:24 دقیقه است. شما رادیو فرهنگو میشنوید. طرح ملی جهاد همبستگی. بسیج سازندگی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور کارهای متفاوت و مختلفی برای بازسازی و خدمت رسانی به مناطق محروم و مردم این مناطق ارائه میده که ما حالا میخوایم درباره این فعالیت‌ها با مسئول ستاد بسیج سازندگی استان مرکزی گفتگوی تلفنی داشته باشیم. آقای امید محترمی، سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم شما. در خدمت شما هستم. بفرمایید.
متشکرم و خواهش میکنم از اهم فعالیت هاتون در استان مرکزی بگید.
همونطور که مستحضر هستم، شنوندگان محترم، از اوایل سال 98 ما در سطح کشور درگیر بارندگی بودیم. حالا بعضی از نقاط کشور به صورت سیل بود و بعضی از نقاط کشور به خاطر شدت بارندگی ما دچار خرابی های گوناگونی شدیم. بالغ بر 75,000 واحد مسکونی در سطح کشور دچار آسیب شدن که سهم استان مرکزی از این تخریب ها بودن 6,000 واحد مسکونی بود.
بله.
و بسیج سازندگی و جهادگران استان مرکزی در قالب طرح جهاد همبستگی بحث بازسازی و مرمت 550 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی رو تقبل کردن. الان که من خدمت شما هستم حدودا 300 واحد احداثی کار احداث شروع شده. ما پیشرفت کاری حدودا 40% در کار داریم. الان پروژه ها مرحله اسکلت هستن و ساخت واحد ها در 160 روستای آسیب دیده استان مرکزی ادامه داره.
بله آقای محترمی، به ما بگین که مهمترین نیازهای این مناطق و مردم این مناطق چیا هستن؟
الان مرحله اولیه که ما در بحث سیل داشتیم، حالا نیازهای اولیه مواد غذایی و غیره که بود گذشته. یعنی دیگه الان مردم مسئله مهمشون بازسازی واحدهای. الان جهادگران ما حضور پرشوری توی مناطق محروم دارن. بالای 470 گروه جهادی استان مرکزی الان در نقاط آسیب دیده مستقر هستن. بحث ساخت و سازها رو در دست دارن. الان عمده نیازی که وجود داره بحث تأمین مصالح مورد نیاز ساخت این خونه ها. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بخشی از نیازهای ساخت و ساز رو در قالب تسهیلات وام و دلعوض اعتبارات دلعوض تأمین کرده، ولی این مبالغ نیاز کامل ساخت واحدها رو تأمین نمی کنه و این می طلبه که تمام هموطنان ما همونجوری که تو مرحله اول حضور گسترده و پرشوری در خدمت محرومین و آسیب دیدگان سیل داشتن، در بحث بازسازی هم پای کار بیان، از طریق مختلف کمک‌های خودشون رو در قالب مساله، در قالب کمک‌های نقدی به دست آسیب دیدگان برسونن که انشالله تا قبل از آغاز فصل سرما این واحدها تکمیل بشه و این خانواده‌ها در خانه‌های بازسازی شده مستقر بشن
انشالله. و مهمترین برنامه پیش روی شما برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم این مناطق در این استان چی هست؟
ما انشالله اولویتی که داریم اینه که تا قبل از سرما انشالله این خونه هایی که در دست کار داریم رو تموم بکنیم. خدا شکر سرعت کار خیلی خوبه و پیشبینی ما اینه که تا پایان مهر ما خونه ها رو تحویل مددجویان بدیم، تحویل خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بدیم. و در کنار این ما برنامه های ویژه‌ای هم برای مناطق آسیب دیده داریم. یعنی اولویتمون رو گذاشتیم خدمت به مردم در این مناطق حول محور آب و اشتغال. تیم‌های تسهیلگری ما در این مناطق مستقر هستند. بحث ارائه خدمات حول 14 عرصه اقتصاد مقاومتی رو مد نظر دارن.
بله.
و برای این قضیه تسهیلات و ارتباط اقتصاد مقاومتی هم از طریق بسیج سازندگی دیده شده. پروژه‌های آب و لایروبی قنوات هم مد نظر است که انشاءالله بخشی از این کارها شروع شده و انشاءالله به مرور همین کارها در این مناطق آسیب دیده افزایش پیدا خواهد.
به امید خدا برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت هرچه بیشتر داریم. خداحافظ.
خداحافظ.